کلام در این بود که این صور 16 گانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای تعلیق فرموده اند، حالا برخی تا 20 صورت، بعضی تا 24 صورت تصویر فرموده اند، حکم این صور مهم است. آیا تعلیق اساسا در این صور 16 گانی یا بیشتر مبتل عقد است و عقد صحیح نیست با وجود تعلیق، یا اینکه خیر تعلیق ضرری ندارد و اشکالی ندارد؟ وجوه شرعیه‌ای که برای اینکه تعلیق جایز نیست و مبتل عقد است اجمالا دیروز ذکر شد و همچنین عرض کردیم در مقابل اون وجوه عقلیه‌ای نیز وجود دارد که اون رو بیان نکردیم. این وجوه باید ذکر بشود. اگر این وجوه تمام باشد ولو یکی از اونها، خب اثبات مدعای کسانی که تعلیق را مخل به حال عقل میدانند میشود. اما اگر این وجوه صحیح نباشد باید ما قائل به جواز تعلیق بشویم. اختصاصی به بابی دون بابی هم دیگه نخواهد، چون بحث کلیست. وجوه شرعیهی که ذکر شد اولین وجه اجماع بود. ادعا کردن که اجماع قائم است بر این که تعلیق صحیح نیست. این وجه که عبارت است از اجماع مخدوش است و باطل، زیرا اولا این اجماع منقول است و در جای خودش در اصول ثابت شده است که اجماع منقول حجیت ندارد، و بر فرض هم که اجماع محصل باشد ایزن حجت نیست. چرا؟ چون اون اجماعی حجیت دارد که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه یا کاشف از قیام حجتی در مورد اجماع باشد، و ما چنین اجماعی در اینجا نداریم که کشف از رأی معصوم سلام الله علیه بکند و ما مطمئن بشویم که نظر معصوم سلام الله علیه هم همین است. و واضح است که در مسائل نظری اجماع کاشفیت ندارد، چون احتمال دارد که اون امور نظریه‌ای که مورد استدلال واقع شده است مدرک مجمعین باشد، و در حقیقت این اجماع می شود اجماع مدرکی، و احتمال مدرکی بودن هم در مورد اجماع اگر بدهیم موجب می شود که او از اعتبار ساقط بشود، و احتمال مدرکی بودن در مورد اجماعی که ادعا شده است به مکان نرلنکا. علاوه بر این که اصلا اصل اجماع وجودش در اینجا ما شاهد داریم برای این که موجود نیست. چرا؟ چون بعضی از همین کسانی که قائل به عدم جواز تعلیق هستند اینها استدلال کردند به امور دیگری غیر از اجماع، که اینا جز مجمعین آوردن، ولی استدلالشون به چیزی دیگریست. مثلا گفتن آه این که ما میگوییم تعلیق جایز نیست به خاطر این که در باب عقود جزم لازم است و جد، و در باب صورتی که تعلیق بشود جزم و جد نیست. خب این دلیل واضح است در جایی به درد میخورد و جاری است که معلقان علیه مجهول و تحقق باشد. خب چیزی که ما در آینده مثل قدوم زید در اول شهر برای ما معلوم نیست و مشخص نیست، قهرن اگر عقد بیع را معلق بر قدوم زید بکند معلق بر امری شده است که مجهول است. خب این آقا الان میتواند به صورت جد تملیک مال کند به طرف مقابل؟ ندیه، معلق شده است برای امر مجهول، پس تملیک او الان مجهول است. انشاء تملیکی که میکند مجهول است. این را دلیل قرار دادن برای عدم جواز تعلیق، از این که بطلان تعلیق و مبتلیت تعلیق را به مخلیت او نسبت به جزم و جد در باب عقود قائل به سبب قرار دادن و بیان کرده اند، کشف می شود از این که اینا نظری به اجماع ندارن. بحث اجماع نیست، بحث این دلیل خاص است که وجود تعلیق منافی با جد و جزمی است که در باب عقود لازم است. پس این که ما تعلیق کنیم که البته عرض کردم این در خصوص مجهول و تحقق جاریست، این دلیل در معلوم و تحقق منافاتی با جزم ندارد. چرا؟ چون یقین دارد که این امر واقع می شود، لذا اونجا اگرم تعلیق بکند هیچ اشکالی ندارد و با جد و جزم او کاملا سازگار هست. خب با وجود این استدلال دیگه جایی می ماند که ما بگیم ها دلیلی که آمده است بر عدم جواز تعلیق عبارت باشد از اجماع، با اینکه خود اون مجمع بعضی هاشان چنین استدلالی کرده اند، یا بعضی از دیگر از همون مجمعین استدلال کرده اند به اینکه اگر تعلیق واقع بشود لازمش تفکیک بین انشاء و منشاء است. این هم البته در موردی است که معلقون علیه امر استقبالی باشد نه حالی، حالا میخواد معلوم و تحقق یا مجهول و تحقق باشد. اشکالش این است که در اینجا وقتی الان انشاء میکند منشأ بعد از وقوع معلقون علیه حاصل خواهد شد، پس بین انشاء و منشأ تفکیک شد و تفکیک بین انشاء و منشأ موجب این میشود که ما تعلیق را جائز ندانیم و بگیم تعلیق در باب عقود مبطل عقد است. خب این استدلال کاشف از این است که به هر حال اجماعی نیست این نظر عقلی و این دلیل عقلی که تفکیک بین انشاء و منشأ صحیح نیست در صورتی که تعلیق واقع بشود، تعلیق مستلزم تفکیک بین انشاء و منشأ است در امور استقلالیه. البته در امر حالی عرض کردن این دلیل باز جاری نیست، کما اینکه در استدلال قبل نسبت به امر معلوم و تحقق اون دلیل جاری نبود. پس از این استدلال ها ما کشف میکنیم که در مورد بحث که عبارت است از تعلیق عقل اجماعی وجود ندارد. اگر جایی معلق علیه امر استقبالی باشد اولاً و مجهول التحقق باشد ثانیاً، هر دو تا محذوری که ذکر شد برای عدم جواز تعلیق وجود دارد، هم مسئله عدم جزم در مقام انشاء و هم مسئله تفکیک بین انشاء و منشأ، این جمع بین محذورین هست. علی حاله پس اجماعی برابر این نیست. تازه بر فرض تنزل اگر اجماعی هم باشد، اون اجماع معتبر که کاشف از رأی معصوم سلام الله علیه هست، چنین اجماعی در اینجا وجود ندارد. پس اولین دلیلی که برای بطلان تعلیق ذکر شده است که تمسک به اجماع باشد، اصل و اساسی برای این دلیل نخواهد بود. و اما دلیل دوم از وجوه نقلیه، تمسک به سیره است به این کیفیت. گفتن ما نگاه میکنیم به وضع متعارف مردم و مؤمنین که در عقودشان چگونه عقدی را انجام میدن. الان بر حال حاضر که نگاه میکنیم میبینیم اگر نگیم 100% قریب به اتفاق، عقود واقعه در بین عرف عقودی است که منجزن انشاء میشود نه معلقا. تعلیق در بین عقود اگر کلا نباشد در غالب موارد تعلیق وجود ندارد. این تعلیق وجود نداشتن سیر قهقرائی میکنیم میگیم در سابق هم همینجور. حالا این سیره آیا دلیل هست برای بطلان تعلیق یا نه؟ این سیره هم مثل اجماع باطل هست. چرا؟ و اثبات مدعا که بطلان تعلیق باشد را نمی نماید. اولا سیره به ماهی سیره که اعتباری ندارد، سیره‌ای که کاشف از رأی معصوم ولو به عنوان امضا و تقریر، این سیره است که اعتبار دارد. اگر سیره کاشف از رأی معصوم نباشد، چنین سیره هیچ ارزشی نخواهد داشت. از اولا ثانیاً ما در این سیره که تعلیق متعارف نیست نمیدانیم متصل بوده به زمان معصوم یا نه. ما چه مقدار خبر داریم از این سیره که اتصال داشته از سیره به زمان معصوم و در نتیجه از تقریر امام استفاده کنیم بگیم این سیره کاشف است از تقریر امام نسبت به عدم جواز تعلیق. علاوه بر این که سیره فعلیه‌ای اساساً وجود ندارد، کی گفته است اینجوریست؟ ما می‌بینیم در عرف همون گونه که گاهی منجزاً معاملاتی واقع می‌شود، گاهی از اوقات هم است که معلق است. کم بودن دلیل نیست بر این که این جایز نباشد یا انجام نمی‌دهند. پس سیره هم دردی را دوا نمی‌کند و فایده‌ای در این مقام ندارد برای اثبات مدعا. می‌آیم سراغ عمومات. بچه سوم بود، اجمالاً اینا رو عرض کرده بودیم. ادعا شده بود عموماتی که وجود دارد، این عمومات منصرف هست یا اطلاقات؟ سیره سیره که باید باشه جنبه کاشفیت باید داشته باشه و سیره اغلائیه معلوم نیست کاشف باشه. حالا اون در وجوه عقلیه هست، اون جزو وجوه عقلیه هست، ولی که الان که در وجوه نقلیه میگیم سیره هست که مطرح هست، سیره متشرعه منظوره. پس سیره متشرعه که کاشف از رأی معصوم باشد وجود ندارد. خلاصه احتمال این رو چون ما باید قطع پیدا بکنیم به اینکه کشف از معصوم و رأی معصوم سلام الله علیه داشته باشد، یا اطمینان پیدا بکنیم اگر قطع هم نباشد، و در اینجا واضح است که چنین چیزی نمیشود استفاده کرد. و اما عمومات، عمومات شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید از دو ناحیه مورد اشکال واقع شده است. گفتن آقا عمومات انصراف دارد به عقود منجزه و عقود معلقه را شامل نمی شود. این از دو جهت مورد اشکال واقع شده است. شیخ رضوان الله علیه توسط به عمومات را مخدوش می دانند. وجه اول، وجهی است که مرحوم میرزای نائینی با یک تقریب دیگری بیان فرمودند که حاصل فرمایش ایشان این است که معلقون علیه بر دو قسم است. تارتن معلقون علیه چیزی است که صحت عقد یا ایقا منوط به اوست، یعنی به چیزی که شرط صحت عقد است تعلیق شده است، شرط صحت ایقا است تعلیق شده است. این قسم از تعلیق ضرری نمی رساند و در حقیقت اگر این تعلیق نباشد خود اون عقد در قوه این تعلیق هست. مثل اینکه می بیاد بعتو که هازا امکان لی یا امکان ملک لی، یا میگوید اعتقت هازا امکان عبدی. خب واضح است که اگر نگفته بودم این بعتو، بعتو که هازا در حقیقت در جایی صحیح است و مؤثر که ملک طرف بایع باشد. اگه ملک بایع نباشد واضح است که این بیع باطله. پس این تعلیق وجود دارد خواه نخواه. اتقم همینطور، اتق مؤثر اتقی است که از مالک اون عبد باشد، اتق از غیر مالک اثری ندارد، میشود اتق فضولی. حالا این شخص اگر تعلیق کرد اتق را به اصطلاح ملک بودن اون عبد برای این شخص، این تعلیق امری است که در مقام ایقا موجود است در درون و باطن اون ایقا، و این آقا تصریح کرده است به اون چیزی که در متن به اصطلاح ایقا و در بطن او وجود دارد. یا میگوید تلقت هذه المرأه انکانت زوجتی. خب این تعبیر که انکانت زوجتی معلقون علیه هست، اما چیزیست که شرط صحت این ایقاع است. طلاق در صورتی واقع می شود که این زوجه زوجه او باشد، مرأ زوجه او باشد. این قسم از تعلیق را مرحوم زاینائینی به تعبیر آخری از فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه می فرمایند ضرری به حال عقد یا ایقاع نمی زند، که این در حقیقت تعلیقی است که خواه ناخواه وجود دارد، ما چه ذکر بکنیم چه ذکر نکنیم. قسم دوم این، یعنی به عبارت دیگر به تعبیر مرحوم زاینائینی از قبیل قضایای حقیقیه است که این می رود در حقیقت سراغ او، که در اونجا حکم معلق است بر ثبوت موضوع به ذات و به طبع. در اینجا هم همینطور، خود ما چه بخواهیم چه نخواهیم این تعلیق وجود دارد. ایقاع نسبت به عتق یا نسبت به طلاق در صورتی است که در اول ملک اون معتق باشد، در دوم زوجه مطلق باشد و طالق. نه لغو نیست، تصریح کرده است به چیزی که عقد خود او را به هر حال باید واجد باشد و الا اون عقد یا ایقا باطله. صورت دوم این است که معلقون علیه امر استقبالی باشد، یا معلقون علیه چیزی باشد که در صحت عقد دخالت ندارد، امر استقبالی مثل قدوم زید از سفر، یا اینکه چیزی که دخیل در صحت عقد نباشد، مثل مثلا فرض کنین اینکه میگوید آقا وقف میکنم اگر طلاب بیتوته کنند. بیتوته کردن در ماهیت عقد نقشی ندارد و در صحت وقف نقشی ندارد. این که در اینجا وقف کرده است مشروط به بیتوته طلاب در مدرسه، این شرط شرط صحت نیست و دخیل در صحت وقف نیست. در این قسم اطلاق عقد واضح است که منصرف است به عقدی که منجز باشد، و چنین تعلیقی که نه در صحت نقش دارد و نه به اصطلاح امر حالی است بلکه امر استقبالی است، یکی از این دو تا اگر باشد کافی است. اگر امر استقبالی باشد یا امری باشد که دخالت در صحت عقد ندارد، می‌فرمایند این تعلیق مبطل است، چون عمومات و اطلاقات موجوده در باب عقود منصرف است از این صورت تعلیق، یعنی ما ادای این صورت تعلیق را شامل می‌شود. پس بنابراین ما نمی‌توانیم به اهل الله البی تمسک بکنیم و این صورت تعلیق این چنینی را بگیم صحیح است و داخل است در عموم اهل الله البی، یا عموم اطلاق اهل الله البی، یا عموم وفو بالعقود. داخل بودن این صوره از تعلیقی که یا معلقون علیه استقبالی است و یا معلقون علیه امری است که دخیل در صحت عقد نیست، این دوتا را اگر بخوایم داخل کنیم در عقود تحت عناوین عامه یا مطلقه ای که در اون ابواب عقود وارد شده است، این صحیح نیست و از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود. جهتش هم این است که عقود و بیوع انصراف دارند به اونی که متداول در نزد عرف است، و واضح است که متداول در نزد عرف عقود منجزه است. عقود معلقه شاذ است جدن، اگر بگیم اصلا نیست، مثل بعضی از عقود که بین ملوک واقع می شود، معاملات قضایی که تعلیقاتی می آرن که اگه مثلا فرض کنین حجمهی به فلان جا واقع شد، این قسمت از خاک در اختیار مثلا یک دولت دیگری قرار بگیرد و هاکذا. اینجاها تعلیقاتی هست، اما بین مردم و معاملات رایجه بین مردم تعلیق نیست. شما میلیون ها معامله در هر روز در این دنیا واقع می شود و در اینا تعلیق بسیار یا نیست یا خیلی کم. شما الان در عرف خودمون هم نگاه کنید، این داد و ستت هایی که در بازار هست تمام اینا منجز است، تعلیقی در کار نیست. و عقود و ایقاعات شرعیه، این وجه به اصطلاح بطلان تعلیق، هنو نمیخوام این رد کنیم ها، فعلا داریم تقویت میکنیم و تقریر میکنیم کلام کسانی را که به عمومات تمسک کردن برای بطلان تعلیق که باید منجز باشد. گفتن آقا عقود و ایقاعات از امور امضائیه است، اگر متداول در بین عرف در باب عقود و هاکذا ایقاعات تنجیز باشد نه تعلیق، باید بگیم این اهل الله البیع یا اوفو بالعقود هم ناظر است به همون امری متعارف بین مردم، و متعارف چون تنجیز هست و تعلیق خلاف متعارف است، پس همون صور منجزه مورد امضا از ناحیه شارع واقع شده هم، نه صورت تعلیق. کما اینکه قدر متیقنه در مقام هم ایزن معاملات منجزه است و معاملات معلقه زائد بر قدر متیقن است، و ما در صورت شک باید اکتفا بکنیم به قدر متیقن، و قدر متیقن از انواع مختلفی از معاملات همون صورتی است که اینها منجزن انشاء شده باشند. صورتی که تعلیق باشد از قدر متیقن خارج است. پس از این باب هم می توانیم صورت تعلیق را خارج بدانیم از دایره عمومات و اطلاقات. پس اولا می گوییم انصراف دارد عمومات و اطلاقات به ما هو متعارف بین العرف، و المتعارف عبارت است از صورت تنجیز. هذا اولا. و ثانیا بر فرض شک در اینکه آیا این عمومات یا مطلقات شامل صورت تعلیق می شود، باید اکتفا بکنیم به قدر متیقن، و زائد از قدر متیقن را باید اعتنا نکنیم و نگیم اینا مشمول مطلقات یا عمومات می شود. این حاصل وجهی است که گفتن. بعد تنزیلم کردن به اینکه این قبیل این است که اگر مولایی به عبدش گفت آقا برو بازار مثلا فلان جنس را بخر، این مشی الی سوق متعارف چیست؟ این است که متوجها الی سوق راه برود. حالا مشی به صورت قهقرا هم مشی است، اما این خلاف متعارف است. این رو که نخواستن که آه. یا مثلا اگر مولا عده‌ای را جمع کرد و دعوت کرد و امر کرد به اونها را به اکل، اکل به نحو متعارف باید باشد، اکل به از غفای اکل خلاف متعارف است، لذا به نحو متعارف باید به اصطلاح اکل را انجام بدن. پس امر به اکل منصرف است به متعارف. امر به رفتن به بازار و اشترا و خرید از بازار، این هم باز امر به سبک متعارف است که سیر متعارف به طرف بازار را داشته باشد. غیر از این خلاف متعارف و خلاف متعارف از دائره مراد مولا که متکلم به این کلام هست خارج خواهد بود. اینم به اصطلاح نظیری برای این که بگیم به متعارف باید اعتنا کرد و غیر متعارف را از دائره دلالت لفظ خارج باید بدانیم. و عمده دلیل برای بطلان تعلیق در وجوه نقلیه همین تمسک به عمومات و مطلقات است که این را عمدتاً و خلاصه از دو جهت شد. یکی این که گفتیم انصراف دارد از صورت تعلیق به صورت تنجیز. ثانیاً قدر متیقن در این عمومات و مطلقات عبارت است از صورت تنجیز، و صورت تعلیق مشکوک است و ما نمیتوانیم به اینها تمسک کنیم. ولیکن میتوانیم جواب بدیم از این وجه و از این تمسک به عمومات که اجمالش این است که عمومات و مطلقات ولو ادله امضائیه اند از ناحیه شارع، اما امضا هستند نسبت به متعارف و تأسیسا نسبت به غیر متعارف که این مبنای مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه است. توضیح این بیان و چگونگی جواب از این امور تمسک به عمومات و مطلقات را انشاءالله فردا عرض بکنیم. صلی الله علیه و سلم.